بسم الله الرحمن الرحیم. نیمه ذی‌الحجه و سال روز ولادت مولا امام هادی علیه السلام رو خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم. گفتم به مناسبت این تولد فرخنده یه چند کلمه رو پیرامون امام هادی علیه السلام از باب ذکر و یادآوری صحبتی داشته باشیم. خب امام هادی علیه السلام میدونین کنیه ایشون کنیه معروفی دارن، ابوالحسن ثالث. ابوالحسن میدونید وقتی که بدون پسوند به شکل مطلق به کار میره، خب منظور امیرالمؤمنین علیه السلام هست، اما کنیه امام کاظم و امام رضا و امام هادی علیه السلام هم ابوالحسن هست که امام کاظم ابوالحسن اول و امام رضا علیه السلام ابوالحسن ثانی و امام هادی علیه السلام ابوالحسن ثالث هستند. حضرت خدمتون که عرض کنم با 6 نفر تقریبا، بله 6 نفر از خلفای عباسی معاصر بودند، اما بیشترین دوران حیات مبارک امام هادی همزمان بود با حکومت متوکل عباسی. خب در مورد متوکل عباسی شما میدونید که جزء جنایتکارترین خلفای مجموع خلفای اموی و عباسی است، یعنی بعضی ها او رو در واقع بی‌رحم‌ترین خلیفه تاریخ اسلام میدونند. شخصیت بسیار جاه طلب و بی‌بندوبار و ظالمی بود البته، و دوران به اصطلاح امامت امام هادی علیه السلام به همین دلیل جز یک دوره مختصری که حالا منتصر فرزند این متوکل دوره کوتاهی خلافت داشت، بیشتر امامت حضرت اسکندر زمان حی متوکل بود که بسیار فضای شدید تقیه حاکم بود و ظلم و ستم بیشماری میکرد متوکل بر شیعیان. در زمان همین متوکل عباسی بود که قبر امام حسین علیه السلام رو تخریب کرد و دستور داد همه اونجا رو زمین کشاورزی کنن، اطرافش ایست و بازرسی های زیادی گذاشت که مانع بشه در واقع از زیارت، و میخواست اصلا نام امام حسین علیه السلام رو از تاریخ محو بکنه. و باز متوکل عباسی به قدر کینه داشت نسبت به شیعیان و خصوصا شخص امیرالمؤمنین که ابن سکیت که یکی از شعرای متعهد اهل بیت بود، خب معلم فرزندان این آقای متوکل بود، یه روزی متوکل در جمع ازش سوالی پرسید، گفت ابن سکیت به من بگو ببینم آیا فرزندان من در نظر تو با شرفتر هستن، با فضیلتتر هستن یا حسنین؟ یعنی اینقدر بعد چندین سال هنوز نسبت به امیرالمومنین حس رقابت و حسادت داشت. خب ابن سکیت وقتی این جمله رو شنید یه جواب عجیبی داد که نشان از دلدادگی و شجاعت او بود. گفتش که حسن و حسین که هیچی، قنبر که غلام علی است در نظر من از هر دو فرزند تو بزرگوارتره. که خب دستور داد در مجلس زبان او رو از پشت سرش بیرون کشیدند و او به شهادت رسید. بسیار کینه داشت نسبت به اهل بیت، شعرای به اصطلاح خودفروختی رو می آورد، دهانهای اونها رو، دامنهای اونها رو پر از در و گوهر می کرد که مده به اصطلاح عباسیان رو، امویان رو حتی بگن و ذم خصوصا امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره و کلن اهل بیت رو. خب به این شکل در واقع تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی زیادی شیعیان قرار داشتند. در نفس در زمان متوکل عباسی حتی زنان علوی جامعه درست حسابی نداشتند و اگر یک جامعه کاملی بود برای نماز اون رو بین خودشون دست به دست میکردن. قوانین زیادی قرار داده بود، از جمله این که اگر یک علوی و غیر علوی به اختلافی بخورن و پیش قاضی برون، قاضی موظفه که اول به حرف اون غیر علوی گوش کند و حرف او که تمام شد حکم بده و اصلا به حرف فرد علوی اعتنا نکنه. این رو دستور عمل قضاوت قرار داده بود، یا مثلا برای خودش قانون ساخته بود که آقا هیچ علوی بیش از یک برده مثلا نباید غلام در خانه‌اش داشته باشه، یا از سواری برای اینها ممنوعه، یا مثلا تحریم‌های اقتصادی شدید که هیچ کس مثلا به اینها نباید، خصوصا در مصر این قوانین بود، ملکی بفروشه یا معامله‌ای با اینها داشته باشه و خیلی در شرایط سخت اقتصادی قرار داده بود شیعیان رو. و از اون طرف خب عرض کردم با زیارت که اون کارو کرد، فدک رو به شدت به اصطلاح محصور کرده بود، منافع خودشون می‌بردند و خلاصه ظلم زیادی بر شیعیان داشت. و از جمله کارهایی که متوکل کرد در واقع امام هادی علیه السلام رو به سامر را برد و او رو به اصطلاح خوب کلن سامر را که منطقه نظامی بود و یک جوری حصر بود، اما او یه جورایی زندان واقعی هم در یک بحره امام هادی علیه السلام رو زندان واقعی کرد. خدمتون عرض کنم ماجرا هم خب بهانه این شد که فردی بود به نام عبدالله محمد که این فرماندار مدینه بود، ظلم زیادی میکرد به امام هادی و سعایت میکرد و امام هادی هم از او شکایت کردند و بعد یک نامه ای نوشت متوکل ملعون به امام هادی که آقا مثلا این عبدالله محمد غلط کرده، بیجا کرده، ما او رو برداشتیم، عزلش کردیم، فرد دیگری به جای او گذاشتیم، احترام شما بر همه ما واجبه و اصلا شما باید تشریف بیارید با نزدیکان و خانواده سامر را برای دیدن ما و ما اینجا مدتی پذیرای شما باشیم و این کدورتی که پیش اومده با والی مدینه این جبران بشد. و یحیی بن حرثمه هم که به اصطلاح اون از خدمتکاران نظامی این آقای متوکل بود گفت اینم برای شما به عنوان خدمتکار ملازم میفرستم و بالاخره تشریف باید در خدمتتون باشه. خب این دعوت رسمی رو که انجام داد، خب میدونید که اگر امام اجابت نمی فرمودن خود این دستمایه سعایت ها و بدگویی ها و دشمنی های بیشتر می شود و در واقع حضرت مجبور شدن و حرکت کردن با همین یحیی که فرستاده بود برای ملازمت حضرت، اومد و حضرت رو در واقع ظاهرن با احترام اما در واقع به عنوان حصر حضرت منتقل کردن به سامر را. خب الان دیگه خیلی نمیخوام طولانی کنم، روز اول هم که اینها در سامر را وارد شدن، حضرت رو در یک کاروانسرایی که محل زندگی حالا طبقه فروتن جامعه بود اونجا اینها رو اسکان داد، خاندان امامت رو، به خاطر تحقیر به من این بهانه که هنوز مثلا اون منزلی که باید سکونت داشته باشید آماده نشده. خب این ظلم های متوکل ظلم های زیاد او ادامه داشت تا اینکه یه شب خودش با دست خودش زمینه قتل خودش رو فراهم کرد متوکل، یعنی در یک مجلس شرابی که به اصطلاح نشسته بود و طبق معمول به ایش و نوش می پرداخت، یه فردی ندیمه ای داشت این متوکل که می اومد علی عزو بالله، چون امام علی در حالا نقلم هست که مقدار فربه بودن، یه متکایی تو شکمش میکرد، کلاش هم بر میداد چون حضرت موهم نداد جلو سرشون، و شروع میکرد اشعاری میخون که بله این مردک علی عزو بالله مثلا چاق کچل اومده و میخواد خلیفه مسلمین باشه و میخندیدن و مسخره میکردن. منتصر که فرزند متوکل بود در اون مجلس خب ناراحت شد، براشفت، به پدرش گفت این فردی که این داره مسخره میکنه و همه دارن میخندن پسر عموی تو هست، اگر تو گوشتش رو میخوری خودت بخور ولی به این سگها نده. که اونجا یک بیت خیلی زشتی رو متوکل در همون حالت مستی خون، خب چون اینها ادبیات هم علاقه من بودن، حس شاعری هم داشتن، این شعر معروف رو خون که قار الفتا لبن امه رأس الفتا فی هر امه، یعنی جوان خلاصه غیرتی شد به خاطر پسر عمویش، و حالا مثل دومش معنای خیلی بدی داره که من صرف نظر میکنم. به هر حال این رو که گفت این جوان بهش برخورد و با ترکان هم درد شد و همون شب در نقل هستش که پدرش رو به قتل رسوند و خودش به خلافت رسید، که اتفاقا دوره منتصر دوره تا حدودی آرامش و آزادی علویان بود. یعنی او هم زیارت ابا عبدالله رو آزاد گذاشت، هم فدک رو به علویان برگردان، هم موقوفات رو برگردان، هم اون در واقع تحریم های اقتصادی و اون شرایط سخت رو حداقل در اون مدت کوتاهی که بود یه مقداری شرایط رو راحت تر کرد. متوکل فرد بی‌حیایی هست. همون اوائل که حضرت رو در سامرا سکنا داده بود، یک مجلس شرابی بود، حضرت رو دعوت کرد و حتی اونجا به پسر پیغمبر شراب داد و تعارف شراب کرد که حالا دیگه اون به اصطلاح ابیاتی رو اونجا حضرت خوندن که حالا ابیات معروف دیگه، با تو علا قلل الاجبال تحرسهم قلب الرجال فلم تنفعهم القلل. یعنی یه افرادی در قله ها نشستند و فکر کردن که دیگه ایمنی دارن، تا به اصطلاح جایی که حضرت ادامه میده که مرگ اومد و اینها رو به اصطلاح در قبرها برد. و خیلی شعر خلاصه تأثیرگذار بود و این نشون میده که اون سربزنگاه ها حرف رو زدن. یعنی در نقل هست کل اون مجلس به گریه افتاد، اصلا مجلس بز به هم خورد که خود متوکل گفت آقا بساط شراب و اینها رو جمع کنید. به هر حال این اتفاقاتی بود که به اصطلاح در زمان متوکل رقم می‌خورد. اما حضرت در زمینه‌های مختلفی به اصطلاح درگیری داشتن. بحث قلات خود شیعه بود که حضرت در اون زمان خیلی اوج گرفته بود. علتش این هست که می‌دونید امام هادی و امام عسکری کرامات زیادی رو رو می‌کردن. دلیلش هم این بود که داشت به دوران غیبت نزدیک می‌شد و اینها باید امامت رو جا مینداختن و اون مقام امامت رو برای مردم تبیین میکردن و زیاد از معجزات و کرامات استفاده میکردن. زمینه برای رشد و قلات یه دلیلش این بود که فراهم بود. خب حضرت باید جلو این رو میگرفتن. بحث حادث و قدیم بودن قرآن خیلی غوغا میکرد که زمان مأمون البته شروع شده بود و بین معتزله و اشاعره بود. خب موضع‌گیری خود امام رضا و بعد موضع‌گیری امام هادی که اصلا به شیعیان گفتن آقا قرآن برای هدایت است و اصلا وارد این بحثا نشید و اون بحث علم نافع رو مطرح کردن، و این نوع موضع‌گیری ها خلاصه باعث شد که این شیعه وارد بحثای بی خود نشه و انحراف هم ضمناً پیدا نکنه. موارد زیاد بود، اختلافات فقهی پیش می اومد و از امام همین متوکل کمک میخواست. مثلا خود ایشون نذر کرده بود که من اگر مریض بود، نذر کرده بود اگر خوب شدم یه مقدار کثیری سکه نذر کرده بود. بعد که خوب شد، خب حالا گفت چند تا باید سکه بدم. فقها رو جمع کرد که آقا کثیر چند تاست، که بعد در نقل هست که امام هادی فرمودن که کثیر 83 تاست، که همه گفتن آقا کجا اینو مثلا در آوردی یه دفعه 83 تا، آخه روی چه استنادی؟ حضرت به این آیه قرآن استناد کردن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خدا شما رو در مواطن زیادی یاری کرد، که منظور جنگ های حضرت رسول هست، و فرمودن که جنگ های حضرت رسول هم طبق نحوه 83 تا بوده. یعنی این تسلط حضرت به قرآن، حالا موارد دیگه هم هست از این داستان هایی که در مسائل فقهی و اینا حضرت در واقع نظر می دادند و رفع مشکل می کردند. خدمت شما که عرض کنم امام هادی علیه السلام وظیفه سنگینی داشتن در هدایت شیعیان در اون شرایط به اصطلاح سامر را، در زندان سامر را، اون شرایط شدید طبیعی. ایشون طبق نقل مرحوم شیخ طوسی حداقل 185 نفر شاگرد زبده تربیت کردن، امثال مثلا فضل بن شازان ها، شخصیت های بزرگواری که بعدها به اصطلاح تونستن بار علمی و سیاسی تشیع رو به دوش بکشن. خود شبکه وکالت که حالا از زمان امام جواد و قبل از اون پایه‌گذاری شده بود، این در زمان حضرت هادی علیه السلام دیگه فعالیتش در اوج بود، که بحث حالا وجوهات بود که وجوهات رو میگرفتن و از اون طرف به اصطلاح احکام و سوالات و دستورات رو صادر میکردن در یک شبکه بسیار پیچیده‌ای که شیخ جعفر مرتضای مرحوم این رو خیلی خوب باز کرده شبکه وکالت رو. انقدر شرایط تقیه شدید بود که از اصحاب حضرت تعریف میکنه که ما اومدیم از قم وجوهات را راشه میبردیم پیک حضرت و ستراه به ما رسید و گفتش که آقا خطرناکه و برگردید و بعد با شتر بدون صاحب اینها رو سوار کنید و بفرستید اینها به ما میرسه. که خب ما تعجب کردیم، محمد ابن داوود قمی از تعریف میکنه میگه ما تعجب کردیم ولی بعد همین کارو کردیم طبق فرمایش امام. بعدن که رفتیم و حضرت رو زیارت کردیم، حالا البته معلوم نیست که در سامر را بودی یا در مدینه، اما دیدیم که حضرت خودشون اون امانت ها و وجوهات رو نشون دادن و گفتن این اون چیزی بود که شما برای من فرستادی. یعنی فضای خیلی سنگینی بود و در این فضای سنگین وقتی که ما میبینیم که حضرت چگونه سکان هدایت شیعیان را عهده‌دار بودن، چگونه هم وظیفه حفظ جان شیعیان رو بر عهده داشتن، هم اینکه عرض کردن مباحث سنگینی که در بحث قلات بود، مباحث فلسفی که در بحث مخصوصا قدیم و حادث بودن و قرآن بود، بحث به اصطلاح وجوهات بود، تو اون شرایط سنگین هدایت کردن شیعیان و این بار به اصطلاح سنگین رو به مقصد رسوندن و زمینه امام عسکری رو فراهم کردن کاری بود که امام هادی علیه السلام انجام دادن. امیدواریم که دوستان خسته نشده باشن. این رو هم من خدمتتون عرض کنم، این متوکل عباسی که انقدر بر شیعیان از نظر اقتصادی سخت میگرفت، خودش فقط برای یکی از پسرانش یک مجلس ختنه‌ای برقرار کرد که حالا دیگه در تواریخ آوردن تعجب میکنید اگر وارد جزئیاتش من بشم، اما جمع هزینه ها به حدود 86 میلیون درهم رسید فقط یک مجلس مثلا ختنه کردن فرزندش، یا مثلا چندین کاخ ساخت که فقط یک کاخش حدود 1,700,000 دینار نه درهم هزینه او شد. یعنی خودش به قدری پول خرج میکرد و خرج ایش و نوش و اینها میکرد که دیگه اینا همه در تاریخ به عنوان تعجب ازش نکردن. ولی همزمان اونگونه بر شیعیان سخت میگرفت که از کردم شاید یک لباس در مدینه نبود و خانوم ها طبق نقل به نوبت نماز میخوندن. دقیقا اون شرایط سخت دوران شیعه و ابی طالب به لحاظ اقتصادی در دوران متوکل به نحوی تکرار شد. امیدواریم که در روز عید ما مورد عنایات خداوند و مورد توجه مولامون امام هادی علیه السلام قرار بگیریم و جزء شیعیان اون حضرت باشیم. ببخشید که مزاحم شدیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و العاقبة للمتقین.